اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. خدا دیگه روش بوده آجا نشه نسیم گرفتشتا بر برمشون تو هم قوم بوده هم؟ نه هم اگه من راسته میداشتن بوده خیلی بگیم
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. در بحث آیات ربا هستیم. بقیه بحث روایات رو چون بسیاریش در ضمن آیات مطرح شده بود و نکات هم البته باقی است، اما در این حال فرصت اندک هست، انشاءالله دوستان با توجه به اون نکاتی که در درس مطرح شده و روایاتی که در ضمن بحث ها آمده بود انشاءالله بقیه رو هم میبینن. در محضر آیه 275 سوره بقره هستیم و فراز دیگری از آیات اقتصادی قرآن. بعد از این که جریان انفاق رو خدای سبحان با اون زیبایی در اون آیات 14 گانه مطرح فرمودند، حالا وارد آیات ربا شدن. علاقه آیات ربا با آیات انفاق علاقه ضدیته، یعنی برای اینکه حقیقتی خوبتر جلوه بکند ضدش رو در مقابلش بیان میکنند تا در حقیقت چی بشه؟ بهتر جا بیفته. لذا بحث ربا، ارتباط آیات ربا علاوه بر این که به عنوان بحث اقتصادی است با آیات انفاق که از اقتصادی بحث اقتصادی هستند، یه ارتباط علاقه در حقیقت مشابهت به عنوان آیه اقتصادی بودن، ولی از جهت تحصیل و از جهت در حقیقت درون مباحث اقتصادی علاقه ضدیت، یعنی از درون مباحث اقتصادی علاقه ضدیت. تو ارتباط با مباحث دیگه این علاقه، علاقه چی هستش؟ علاقه مشابهته، چون هر دو بحث اقتصادی هست. اما وقتی تو بحث خود اقتصادی نگاه میکنیم این علاقه، علاقه ضدیته، یعنی اون چه که اثر مربوط به انفاق است ضدش مربوط به رباست. به خاطر این رو بلافاصله بعد از این آیات بین آیات انفاق آورده، یعنی تا آیات انفاق رو هم بهتر نشون بده هم شدت ربا رو بیشتر اینجا جلوه بده که هر اثر او دارد ضدش رو این دارد و هر اثری که این دارد ضدش رو او دارد. یعنی این دوتا که تعرف الاشیاء به ازداده ها، این معرفت به حقیقت انفاق و معرفت به حقیقت ربا اشد میشه، چون هم صدقه و انفاق ضد رباست، هم ربا ضد انفاق و صدقه است، پس هر دو با هم دیگه بهتر شناخته میشن. این یه نکته اولی که ارتباط بین آیات چرا بلافاصله آیات ربا آمد. حالا تو بحث هم بیشتر این تبیین میشه، مرحوم علامه هم به این میپردازد. غیر از اون بحث آیات ربا که آمده، بله حالا عرض میکنیم که ضدیتش در چی؟ حالا عرض میکنیم ضدیتش، اساس ضدیت در این است که در انفاق دادن است، دادن است درسته بدون عوض، چون انفاق دادن است بدون عوض، و در ربا گرفتن است، گرفتن است بدون عوض. یعنی دادن بدون عوض انفاق است، گرفتن بدون عوض رباست، چون در مقابل این چیزی در حقیقت به طرف مقابل داده نشده، در مقابل اون ربایی که گرفته شده یه پولی در مقابل پول به اصطلاح مقدار مشابهی بوده، یه اضافه ای رو این گرفته در مقابل چیزی که نداده، لذا در حقیقت چی هستش؟ باطل است. دقت کردی؟ پس علاقه ضدیتشون از این است که او دادن بدون عوض است که چیزی از طرف نمیخواد در انفاق و صدقه، در مقابلش نمیخواد او از این تشکر بکنه، نمیخواد او چیزی به این بده. در ربا هم در حقیقت گرفتن بدون عوض است که در مقابلش چیزی به طرف نداده، هر دو در این علاقه، علاقه ضدیت. مرحوم علامه در این بحث بسیار بحث رو به اصطلاح دقیق و متین مطرح میکنن و یه نکته بارزی رو مطرح میکنن که هشدار جدی است. میفرمایند در هیچ گناهی در قرآن کریم مثل جریان ربا و تولی دشمنان نسبت به اهل دین اینقدر شدت وارد نشده. دو گناه هست که در تمام گناهان کبیره ممتازند به اشتداد در حقیقت برخورد الهی با اونها که اینجور شدید برخورد کرده. یکی رباست، یکی هم چی هستش؟ تولی در حقیقت مشرکین و ظالمین و کافرین است بر خلاصه مسلمان ها، یعنی تولی مشرکین و کافرین بر مؤمنین، که این دوتا گناه رو بغی، حتی قتل نفس، حتی شرب خمر، حتی در حقیقت دروغ، حتی مسائل دیگری که جزو گناهان کبیره هستن، اشتداد در وعده به عذابشون هیچ کدام مثل الله میفرمد، مثل این دو گناه در قرآن کریم برخورد نشده. بعدیشون بیان میکند که این دو گناه از جهاتی مشابهت هم به هم دیگه دارن که این مشابهتش رو هم بیان میکند و از جهتی مشابهت در اثر دارن که اثر مشابه ایجاد میکنند که اون اثر مشابهش فساد اجتماعی عظیم است، نه فساد فردی یا فساد محدود. این فسادش غیر قابل در حقیقت کنترل میشه، چه اونجایی که تولی ظالمین مشرکین و کافرین باشد، چه اونجایی که ربا باشد. بعد اگر اینجوریست اون موقع البته ما هم تو تکالیفمون نسبت سلام علیکم الله نسبت به این دو گناه خب معلوم میشه که تکلیف ویژه پیدا میکنیم، یعنی کار ما در نظام در حقیقت علمیش فهم و دقت در این نگاه هست که این خوب جا بیفته که این دو تا گناه ویژه نسبت به بقیه. در نظام تبلیغی و ترویجی تبیین مسئله است برای دیگران، فضا سازی برای دیگران است. لذا اگر انسان این رو دید و این در حقیقت نه تحقیق علمی کرد برای اینکه پایه‌های این رو بیشتر در حقیقت به دست بیاره و مقالات برای نخبگان رو ترویج بنویسد، نه ترویج عملی کرد که مقابله با اینها رو اگر در حقیقت بیان نکرد، ترویج نکرد، این در سکوتش نسبت به مسئله به همون نسبت شریک در مسئله است. لذا این بحث به عنوان یک بحث کاملا کاربردی تکلیف برای ما ایجاد میکنه که حتما باید تو به خصوص در جایی که ادعای نظام اسلامی داریم حتما تو به اصطلاح تحقیق بنیانهای تحقیقیش با این نگاهی که علامه اینجا میفرماید، نه فقط نظام اقتصادیش، بنیانهای تحقیقیش تو مباحث مختلف سلام علیکم الله و همچنین توی ترویجش به عنوان یک نظام تبلیغی حتما باید در حقیقت چی باشیم. اگر سکوت کنیم، اگر اقدامی نکنیم، بذار میتونید دوستان همزمان با اینکه این بحث ایشالله آغاز میشه و سال بعد هم ایشالله اگر عمری باشه ادامه پیدا میکند، دوستان نتایجش رو به صورت مقالات، رساله ها یا خلاصه تحقیق یا بعد نحوه ترویج در این رو به عنوان یک این گناه رو، عظمت گناه رو به عنوان ترویج حتما در حقیقت کار بکنن، متذکر بشن، برای خودشون جا بیفته، برای دیگران به مقداری که قدرت اثر دارن در شبکه‌های مجازی، در گفتگوها گفتار بزرگان رو در این زمینه ترویج بکنن، یادآوری بکنن، تذکر بدن. اینها در حقیقت وظیفه ترویجی ماست و اون هم وظیفه تبلیغی ماست، غیر از اون که انسان باید حواسش هم باشه مبتلا هم نشه و در حقیقت خودش هم دقت داشته باشه.
این سیستم جامعه‌ای که امروز رو داده
بله
در مقابلش یه سیستم جامعه‌ای روز که مثلا بحث میکنن که مثلا سیستم اقتصادی خود ذات این پول و سیستم های مالی موجود جامعه و جهان رباسازه. خب میگم کار یعنی با فرد و مثلا رفتار فردی اصلاح نمیشه، یعنی هیچ
نه ببینید رفتار فردی اصلاح نمیشه، مثل امر به معروف میمونه، درست مثل یک امر به معروف نهی از منکر میمونه توی جامعه که منکر توش آیا سیطره پیدا کرده میتونیم بگیم امر به معروف بی اثر، نه اما اثر خیلی دیر ظاهر میشه، استقامت خیلی میخواد. آدم باید راهکارش فقط یه تذکر نیست، راهکارش این است که نخبگان رو از طوری مخاطب قرار بده، دستگاه حاکمیت رو به گونه‌ای در حقیقت توش نفوذ بکند که بتونه تاثیرگذار باشد، تو نظام ترویجی مردمی به گونه‌ای دست به کار بشه که در حقیقت بتونه ذهن‌ها رو آماده بکنه، بالاخره تاثیرگذاری طول می‌کشه. اینجوریه که آدم بگه که حالا چون سیستماتیکه، به قول شما سیستماتیکه و یک نظام داره خودش، نمیشه دست به ایجاد. نه اینجوری نیست، نظام های بالاتر از این که تو همه جهات متصل به هم بودن با یک مبارزه چی شده؟ متلاشی شده، از هم پاشیده. اگر اون نگاه رو کسی بکنه در حقیقت چی هستش؟ نگاه مایوسانه است. نه اما سخته البته، اما همت ها میخواد، اما با تشویق همت ها، اما باید اجتماع ها باشه، اما باید گروه ها تشکیل بشه، باید در حقیقت جرب سازی ها باشه تا یه بله اگر مثلا یه کسی یه جا داد زد، کسی پشتیبانی ازش نکرد، هیچ کی داد، یعنی ما هم پشتیبانی نکردیم، خب اون دادم کم کم چی میشه؟ از دست میره. پس باید یکی که داد میزنه بقیه کنارش کار بکنن، همراهی بکنن، اینا هم داد بزنن، اینا هم بالاخره صدا بلند بکنن، اینا هم بنویسن، اینا هم بگن. اگر تو نظام اجتماعی جریان ربا در حد جریان تولی کافرینه، همچنان که تولی کافرین کنار زده شده، اگر تولی ربا در یه جامعه از امن نباشه و اونجا در حقیقت متلاشی نشه، این از جهت تأثیر مثل تولی کافرینه. حالا ببینید تو بیانی که ایشون داره و این خطر رو چیکار میکنه؟ خیلی خطر رو جدی میکنه که پس نمیشه خاموش بود، نمیشه از درون تولی کفار باشد اما انسان خیالش راحت باشه که از بیرون به ظاهر تولی کافر نیست، از درون این کار رو کرده. این تعبیر با آیات قرآن است. بله، من تا یادم هم نرفته که دوستانی که تو درس سالیانی شرکت میکنن، آقای حجت الاسلام محمدی تبار عزیز، ما پدرشون از دنیا رفتند و دیروز تشییعشون بوده، همینجا یک حمد با صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله خدای سبحانه همه مؤمنین رو رحمت بکند و به خصوص پدر آقای محمد تبار عزیزمون که از دوستانی است که مرتب در این جلسه هستن و اون آخر همیشه میشینن، جاشون خالیه. انشاءالله خدای سبحانه پدرشون رو مهمان اهل بیت بگرداند. انشاءالله وابستگان و در حقیقت عزیزانی که از این جمع همه از دنیا رفتن، انشاءالله مهمان اهل بیت، مهمان در حقیقت صاحبان کرم، انشاءالله باشند در اونجا. خب چون میترسم آخر جلسه یادم بره یه موقعی خلاف ادب بشه. بله،
ما بقیه تمومشون اینه که هیچ کسی به خوبی ربا صحبت نمی کنه، همه میدونن.
بله، هیچ کسی چی؟
همه میدونن ربا چیز بدیه.
بله،
گفتنش خیلی نیست.
بله،
لکن به واسطه اون احکام ثانویه که بر ربا وارد میشه، بهتره که پدر و مادر رو چیزی نگی. مثل حفظ نظام، یعنی میگن که الان حفظ نظام اقتصادی و بانکی نظام مملکت به ربا استوار.
این مثل غلطن در غلط شدنه.
شما هی بیایید بگید آقا ربا بده، ربا بده، این رو مفهمندم رو رفتن به بابت.
نه این نه، ببینید این غلطاً در غلط شدنه. مثل این میمونه که این حفظ نظام نیست، چون خود قرآن میفرماید این در حقیقت از بین رفتنه. اگر کسی فروپاشی رو حفظ ببینه، این مثل همون کسی میمونه که گفته باشه که انما الربا انما البيع مثل الربا. همین که اینجا استدلال میگه، اینا میان نمیگن ربا مثل بیعه، میگن چی؟ میگن بی مثل رباه. پس اول نظام رو بر اساس چی میبینیم؟ ربا میبینیم، بعد میگیم دست زدن بهش فروپاشی نظام ها. خب دیگه این پس همون مثل اساس شده ربا دیگه.
برای بعد این نیست که یک نظام اقتصادی اسلامی قبلش در بیاد.
نه نه دیگه، ببینید این
گزینه داشته باشیم. شما فردا فهمیدن ربا هم ترتیب شد، بانک هم ترتیب شد، نظام اقتصادی.
نه ببینید الان شما ببینید صفر و صدش نکنید. الان ربا تعطیل شد، بانک هم تعطیل شد، نظام اقتصادی هم تعطیل شد. بعد ببینید حالا ببینیم چی کار داریم. نشد که بانک تعطیل بشه، اقتصاد تعطیل بشه، نظام تعطیل، یعنی اینا رو دنبال هم میاریم. یعنی الان ربا مساوی با نظام، یعنی یا ربا رو بپذیرید یا در حقیقت نظام رو زدید زیرش، علیه نظام حرف زدید. خب این که نیستش که به دنبال استدلال شما. ربا اگه نباشه بانک نیست، نظام نیست، حاکمیت نیست. بله، خب با همین نگاه، با همین نگاه که انما البيع مثل الربا، یعنی با همین نگاه و الا ببینید
ناظر به حوزه این حرفو میزنن. میگن آقا شما برید یک سیستم اقتصادی اسلامی که کارآمد باشه و بشه،
ببینید همون
اول شما برید این رو
ببین، ما همون مقداری رو که در همون مقداری رو که در نظامی که قبلا تصویب شد تو شورای نگهبان هم، ولی تو موطن اجراش و عمل بهش خلاف ایجاد شد، یعنی رها شد تو موطن اجراش، رها شد، یعنی آمدن فقط یه پوششی کردن برای چی؟ همون کارهای سابق. این همون مقدار یه نظام هست، همون مقدار یک در حقیقت جای برای کار بود، امکان انجامش هم بود. خود در حقیقت هم گفتن امکان انجامش هست، همون مقدار با همه یه در حقیقت نقص ها و کاستی هاش. بله، عرض کردم که با همونی که در حقیقت با همه نقص ها و کاستی ها داشت قابل انجام بود، درسته؟ ما برای جانم نه ببینید، نه ببینید، الان بحث دقت بکنید، الان بحث در این است که ما آیا در حقیقت آیا حرف حلال و حرام میکنه یا نمیکنه.
درسته که گاهی برای کاری فرار از ربا یه چیزی رو، اما گاهی راه رو خدای سبحانه قرار داده. مضاربه با ربا متفاوته، برای خودش رو اعیانه. مضاربه، مضاربه کاره، مضاربه فقط دادن پول و نشستن گرفتن سود نیست، مضاربه شرکت در سود و زیانه، روی کاره، روی عینه. پس اگر مضاربه تصویب شده، قاعدش آمده، درست انجام بشه، میشه مضاربه. اما اگر نه، مضاربه رو اسمشو گذاشتید ولی همون کار کردید که پول رو بدی، کاری هم نشوشید، کجا سرمایه گذاری میشه، سودشو میخوای بگیری، هر جام بیشتر سود.
یعنی داریم به علم اجمالی که توش هیچ خدشه نیست، بانک ها دارن ربا میدن و میگیرن.
بله.
اون وقت ما مردم بره داشتن میفهمن که آقا فرض بفرمایید طبق قوانین بانک اگر عمل بشه اشکال نداره.
خب همین رو داریم میگیم دیگه. ما داریم الان ببین، ما بیانمون همینه. شما اگر بهترین قانونم برید الان نظام رو هم تدوین کنید، برید تدوین کنید، ولی بانک بخواد این رو ربا انجام بده میتونه. شما مضاربه تو دین دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟ شراکت دارید یا ندارید؟ مزارعه دارید یا ندارید؟ مساقات دارید یا ندارید؟ تمام اینها الان جزء قوانین بانکه، تمام اینها دیده شده است.
همین آجا ببینید، یک سیستم اقتصادی طراحی شده که بله. بانک جزئی از این سیستم اقتصادیه
بله.
که حالا ما عمره بایی هم که میبینیم بیشتر از حیث بانک میبینیم. حالا ما بیان این بانک رو بر اساس مبانی اسلامی و حرمت ربا بیان دستکاری بکنیم و بگیم که آقا این بانک باید به این شیوه کار بکنه. شما دارید چیکار میکنید؟ اون سیستم اقتصادی لیبرالی که اشتباه هم هست و به اشتباه داره اجرا میشه رو میاد یه گوش از رو یه دست کاری میکنید، کل سیستم اقتصادی رو میزید به هم.
اینجوری نیست. ببینید
از کار رای میدازیدش.
ببینید ما دو تا نگاه داریم.
ببینید
ما دو تا نگاه داریم.
جزئی رواج رو بررسی بکنید، بیاد یه سیستم اقتصادی طراحی بکنید که توی این سیستم اقتصادی بله یه بخشش هم
بانک. اون سیستم اقتصادی که شما میفرمایید ان شاء الله امام زمان میاد اون رو طراحی میکنه. چون موکول به اون کردن، میدونید یعنی چی موکول به اون کردن؟ یعنی انتخابات پوچ. بذارید من بگم سیستم اقتصادی رو کی الان تو کشور ما به اصطلاح تحلیل میکنه میذاره؟ مجلس میذاره، دولت اجرا میکنه. دولت و مجلس منتخب مردمن. مردم کی رو انتخاب میکنن الان؟ پس باید موکول کنیم بگیم پس دست نزنیم فعلا، بگذاریم تا انشالله امام زمان بیاد. یا باید طرح باشه، ببینید، یا باید طرح باشه یا لایحه. طرح رو دولت میده، مجلس میده، لایحه رو دولت میده، درسته؟ که باید تغییر ایجاد شه تو سیستم اقتصادی. شورای نگهبان که نمیتونه طرح و لایحه بده، مجمع تشخیص مصلحت که نمیتونه طرح و لایحه بده، آقا هم که سیستم های نظام کلی رو تعیین میکنه که کردن هم سیستم های کلی رو، ولی تعیین سیستم کلی با نظام جزئی تنافی نداره که اینا هر کاری میخوان.
الان مشکل اینه که همین انگشتای اتهام به سمت حوزه است، میگن آقا شما یه حوزه
بابا ما میگیم که بله آقا این کاری که عزیزان ما کاری که توی به اصطلاح قانونی که تصویب شدهش همون قانونی که تصویب شده، ما نمیگیم دقیقاً 100 درصده همون قانون، چنانچه قانون اساسی رو نمیگیم 100 درصده، چنانچه قوانین دیگر هم نمیگیم 100 درصده، اما مطابقش داریم چیکار میکنیم؟ داریم کار انجام میدیم. این قانون با اینکه 100 درصد نیست، با اینکه در حقیقت مسامحاتی توش بوده همین قانون، اما مطابق عقود ایقاعات اسلامی نوشته شده اساسش. هرچند ممکنه فتاوا مختلف باشه، اما تو اجرا داره غلط اجرا میشه، تو اجرا رها شده. یعنی اگر نظام بانک مرکزی ما تقاضاهای مردمی، حوزوی، نمیدونم جمعی، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مقام معظم رهبری، مراجع، اگر همه شکل بگیره به این که درست اجرا بشه، ناظر بذارن، اگر جای تخطی شد چی بشه، همین مقدار میتونه جلوی اصل ربا رو بگیره. هر چند تغییر نظام اقتصادی کار کلان مطلوبم هست، بایدم بشه، اما تعطیل کنیم کشور رو تا اون تدوین بشه، یا موکول کنیم باشه ربا تا اون تدوین بشه، هر کدوم از اینا یعنی چی؟ یعنی ان شاء الله منتظر ظهور باشیم. حضرت کاوبدا خودشون درست میکنن، انا ها اونا قاعده اون.
میگن که از کی میگن امام اول اوایل انقلاب تونستن دانشگاه ها رو برای اسلام شدن تعطیل بکنن، ولی ما کارو نتونستن تعطیل بکنن. همین صحبتیه که شما میفرمایید، یعنی اینکه معطل موندن که قطعا اشتباه
حالا بحث در این است که اون دانشگاهم تعطیل کردن، باید ببینیم حالا درست شد یعنی یا نشد.
نه نه آنها یعنی که تعطیل کردن رو منتفی بود، تعطیل کردن رو منتفی میدونن.
بله اون زمان یه مسائل دیگه مطرح بود، بله مسائل امنیتی بود، بیشتر تحت پوشش به اصطلاح اون جریان اسلامی شدن مطرح شد، ولی جریان دانشگاه به یه جریان سختی کشیده شده بود. خب
ولی عرض اینه، همون جوری که شما میگید منتظرم یعنی دو تا گزینه
مطرح کردید،
یا تعطیل کنم یا منتظرم
زمان. نه نه گفتم تعطیل کردن، نه من اتفاقا میگم گزینه سوم داریم، میگم نه تعطیل کردن نه منتظر امام زمان بودن در مسئله که منتظر هستیم، اما دست به کار میشیم، مدل داریم. اما مدلمون چیه؟
اصلا اینه، اگه دست به کاری ما از این مدله که بریم یک قسمت از سیستم اقتصادی لیبرال رو بعدین دستکاری بکنیم، این برن زمین سکه به جایی نمیرسه، یا اگه برسه خیلی مفصلیه. به جای اینکه بیایم کارو بکنیم همون جوری که لیبرال هستن یه سیستم اقتصادی نوشتن، اوضاع هم بیاد یه سیستم اقتصادی بنویسن.
آقای من شما برید ببینید سیستم اقتصادی که لیبرال نوشتن چند سال طول کشید و تا یواش یواش جز به جز تدوینش کردن، ننشستن یه سیستم اقتصادی بنویسن بعد بیارن بگن همه رو بذارید که اینو الان. آقا ذره به ذره نوشتن، ذره به ذره تغییر دادن، یعنی توی رابطه
شما صحیح میفهمید. بنده
در مقام نظر دارم، در مقام نظرم همین جوریه، جز به جز میتونیم تغییر ایجاد کنیم. ما قواعد عقود و ایقاعاتمون معلومه، درسته که باید یه خوردن بومی سازی بشه که قدری هم شده مجهول نیست، یعنی اینا اینجوری نیست که مجهول باشه، مزارعه با مساقات با دقیقت مشارکت با مزاربه همین عقود تفاوتاشون معلومه، قابل انجامه. بلکه شما بفرمایید بانک‌ها عمده درقت چیزاشون رو از همین منابع گرفتن، ربایش کردن تو نه بانک‌های ایران، کلا تو نظام، یعنی اینا رو گرفتن این نظام حقوقی رو ازش سوء استفاده کردن تو همون جا غربی ها هم. ما نباید این قدم در حقیقت چی باشه مرعوب بشیم. تو نظام علوم انسانی هم همینجوریه، یه موقع میگیم علوم انسانی رو یا صبر کنیم یه علوم انسانی کامل تاسیس بشه، یا چیکار بکنیم؟ همین، یا با در حقیقت صبر کنیم یه علوم انسانی جدید تاسیس بشه، یا امام زمان بیاد، یا همه علوم رو تعطیل کنیم. نه، راه چارمی داره، راه چارمیش نیست که تدریجا این رو در حقیقت سوارشون تغییرش بدین، مبنوان تغییر میدین مصداقا.
یعنی شما فهمید توقف نکنیم به این که بانک رو درست بکنیم، یعنی باید این مرحله اولش بشه، درسته؟
توقف برای نکنیم که بگیم اگر تونستیم یه طرح جامع کامل مانعی مثل طرح لیبرال ها تو تمام موانع و همه اغیارش همش تونستیم پیدا کنیم، بعد بیایم بگیم حالا در حقیقت شروع به کار کنیم. نه، اینو باید انجام بدیم، اما جز به جز شروع کنیم به تغییر. مبانی هم دستمونه، چون مبانی دستمونه، جز به جز تغییر تو راستای مبانیه. بله، لذا جفسازی امکان پذیره، گفتمان سازی امکان پذیره. بله
شما متوجه شدم فرمایش شما.
بله پس همراهیم با هم.
بله
بله، خواهر هم
یه نگاه غیر تخصصی میشه به این مسائل. ما باید کار بکنیم که تو بحث قرار داد.
بله ببینید، کار تخصصی به صلاح از افراد تخصصی، اما جریان سازی و گفتگو سازی، گفتمان سازی، نخبگان باید مردم رو مخاطب قرار بدن.
من میخوام بگم در تایید این که قانون اجرا نمیشه، اینا قراردادها رو که بررسی کرده بودن فقط یک مورد، اونم به خاطر عدم امکان نظارت صحیح بر اون قرارداد که باعث ربوی شدنش میشد. یعنی بقیه قراردادها اگر درست اجرا بشه، یعنی قانونشو داریم.
من عرض میکنم این قانون که تدوین شده قانون کمی نیست، همین مقدار. یعنی اگر کسی با یه نگاه ترد نگاه نکنه، نگاه بکنه ببینه که آیا این قانونی که الان تصویب شده، یکی که ببینه جواله آیا با مبانی دینی سازگار یا نیست، اقلا با نگاه مشهور قرار بر این بود که تمام اینا فقهایی که نشستن اینا رو تدوین کردن بر اساس نگاه مشهور و اونجاهایی که تنازع بود بر اساس نگاه امام، یعنی بنا بود اینجور تدوین بکنن. و اینها به دست آوردنش از کتابای فقهی سخت نیست، معضل نیست، اینجور نیستش که نشه. اما انتقال از اون نظامی که هست به این در حقیقت چی هستش؟ این سخته، این راهکار، این یه خورده کم دیده شده که یکی هم مجریان چون اون رو عادت دارن یه استانداردیه، مثلا شما 20 رو که نوشتن کاملا راهبردی و کاربردی نوشتن، درسته؟ حالا شما بیا نظام مبنای اسلام رو بگو، اما اون اون کار کاربردیشو نتونی تو انتقال بیاری. هرچی هم خوبه میبینی میذارن توی به اصطلاح کتابخونه، بعد میبینی افتخارم میکنن سند داریم، سند داریم، اما کسی هم دنبال عملش نیست. حالا یه عده عالمان آمدن ترد میکنن نمیخوان، یه عده هم در حقیقت وقتی نگاه میکنن هرچی نگاه میکنن چه جوری عملیاتیش بکنن. دقیق میگن اینا مشکل با دنبالش بود. اما اینجوریه که ما یه موقع میگیم نظام نداریم، حرف نداریم، این تلقینه، من اینو قبول ندارم. ما خیلی حرف داریم، حرفم زده شده است، خیلیش هم روشنه، اما تو نقطه انتقالش گره‌هایی هست. البته اینا رو باید برطرف، نه کلش رو نفی بکنیم، و الا همین مقداری که به اندازه شما نگاه کنید، نمیدونم چند تاتون این قانون‌های، من خوندم یه بار اینها رو، قانون‌هایی که در قدرت بانک‌ها نوشته شده رو ببینید، بعد با کتاب‌های فقهی مقایسه کنید که خوندید، یا اون چیزی که تو ذهنتون هست ببینید آیا اینها همون‌ها هست یا نیست. نگیم ضد دینیه، اینا دینی نیست، اینا دینیه، اینا اخذ شده از کتاب‌های فقهی، دقت شده روش، کار راهکارهای اجرایی‌ش هم دیده شده، حتی به عنوان امروز دیده شده، اما منتها نمی‌خوان یه سری اجرا بکنن. اجرا کردناش دردسر داره. ما کارمندای نظام بانکیمون اون تعلیم رو ندیدن، اون باور رو ندارن، اون در حد نگاه درشون نیست، از صدر گرفته تا جز، حالا مراتب دیگه تشریح کرد. یه قضیه هم البته یه کاری که جدیده تغییر بخواد کنه سخته دیگه، اینا هم هست، سختی هم داره. البته یه سری جاهای ابهام هم داره، اونها هم داره، یه سری جاهاش هم مسامحتن بوده، اونها هم هستش، اما نه به قیمتی که همشو بگیم هیچی از اول صفر رو کنیم، نه، اینا رو حداقل باور داشته باشیم. خب الآیات و مسوغتان لتأکید حرمت الربا و تشدید علی المرابین و لیس تکلیف، خلاصه برداشته شده نیست، تکلیف ما در دو جهت تحقیقی و ترویجیش برداشته شده نیست، همه مکلفیم امروز به این کار. و تشدید علی المرابین و لیست مسوغتا، این یه نکته اولی، و لیست مسوغتا لتشریع الابتدایی، آیاتی که در سوره بقره آمده در مقام تشریع ابتدایی نیست، بلکه در سوره آل عمران و سوره روم در حقیقت آیات ربا تشریعش اونجا انجام شده قبل از این، که بعضیش در مکه، روم در مکه نازل شده و از اونجا تشریع حرمت ربا ایجاد شده. اینجا در حقیقت بیان مسئله و عواقب کار و تشدید مسئله است. دقت کردید؟ یه نکته. پس در مدینه حرمت ربا نیامد. حرمت ربا در کجا آمد؟ در مکه آمد. حرمت ربا در سوره بقره مطرح نشد، بلکه حرمت ربا در سوره بقره تأکید و تشدید شد، و الا در اینجا ابتدایی نیست. این بیان خط اول که میفرماید که الآیات مسوغتون لتأکید حرمت الربا و تشدید علی المرابین و لیست مسوغتون لتشریع الابتدایی، خودش خیلی حرفه تو مقام در حقیقت تبیین دین و آشنایی با احکام. این باید خوب دقت بشه که بعضی جاها تبیین و تشریع و تشدید و تشریعه. بله، او اساسش حالا میاد اونم میگه که اساسش تو یهود هم بوده، تو کتابهای دیگر هم بوده که اونجا بوده، اما حرمت ربا در اسلام با بیانی که در اسلام آمده به خصوص در حقیقت با اون نگاه چیز در سوره، در سورهای مکی آمده، در سوره روم آمده که در، و الا قبل از اسلام هم بوده، لذا ادامه و لذا جزوه با توجه به این حکمی که اینجا آمده. میدونید که هر حکمی که سابق نبوده باشه بیاد الاسلام و یجب بوده که، درسته؟ لذا جب شامل اینم شده، معلوم میشه که اون حکم سابق کنهو نبوده، لذا کسانی که قبل از این مبتلا بودن وقتی که حکمیات خدای سبحان فرموده چی؟ فلهو ما سلف در اینجا، که در حقیقت اون کار گذشتهشون چی میشه؟ از اینجا به بعدش محاسبه میشود، و الا اگر حکم از سابق نسبت به اینا نافذ بود دیگه در حقیقت فلهو ما سلف معنا نمیداد، که اینم خلاصه تأکید بر این است که ابتدایی معنا پیدا میکرد، پیدا میکند. خب بعد میفرماید که کیفه و لسانها غیر لسان تشریع، لسان این آیات هم لسان تشریع نیست، و انما الذی یصلح لهذا الشأن قوله، تا اونی که لسان تشریع داره در سوره آل عمرانه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن. باز ببینید لا تأکلوا الربا، الربا با الف لام آمده، اینجا هم الربا با چی آمده؟ الف لام آمده. این عهد ذکری دارد، یعنی قبل از این هم باز ربا مطرح شده که باید اونو پیدا کنیم. اون کجا میشه؟ اون تو سوره روم هستش، که حالا اینجا نمیدونم آورده سوره روم رو یا نه، که در سوره روم در آمده، بله سوره روم آمده اینجا، که اونجا در حقیقت ببینید بدون الف لامه، دقیق بگید چند خط پایین تر و ما آتیتون من ربن لیر بو و فی اموال ناس. اونجا بدون الفلام، بدون الفلام یعنی چی؟ یعنی اولین باره که ذکر میشه. اینم تبیین خوبیست، مفسرین توجه کردن بهش که اونجا اولین بار بود لذا بدون الفلام آمد. بعد از اون در قرآن بعد از اون هر بار ربا آمده با الفلام آمده، یعنی اشاره به همون عهد ذکری که قبلا ذکر شده بوده. لذا اینجا میفرماد در سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، با اینکه جو مقام تشریع اینجا، اما بازم اشاره داره به همون ربایی که در سوره روم آمده بوده، از آفن مضاعفه و تقول الله لعلکم تفلحون. نعم تشتمل هذه الآیات که اینجاست الا مثل قولهی که یکی از آیات این فراز این است یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، که این زبان زبان تشریعه، این زبان زبان چیه؟ اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، که زبان زبان تشریعه و سیاق الآیه یدل علی ان المسلمین ما کانوا ینتقون عن النهی السابق عن الربا، از اون آیات ربای سابق چی نشده بودن؟ نهی پذیر نشدن، منتهی نشدن، نسبت به او بی تفاوت بودن بعضی. لذا در قد بلکان و یتداولونها، ها نه فقط ادعی بلکه هنوز معلوم شده که کار چی بوده. به قول آقا دست بهش نمیشه زد، تعطیل بانک تعطیل نظام میشه، لذا دست بهش نزنیم هیچی هم نگیم. نمیخوام شما اینجوری بگید، میخوایم یه خورد تحریفش بکنیم تا خیلی در حقیقت چی باشه، تحریک احساسات کنیم، جفسازی بکنیم، که اینا میگن که مگه میشه ربا رو برداشت؟ حالا قرآن فرموده ولی سیستم اقتصادی رو که میشه تغییر داد، پس بذار باشه ربا. اینجا تشدیدش کرده که در حقیقت چی؟ بلکانو یتداولونها بینهم بعض التداول فامرهم الله بالکف عن ذلک. یعنی چی سیستم رو نمیشه تغییر داد؟ پس ساکت باشیم فعلا. بالکف عن ذلک و ترک مال الغرما فی ذمه المدینین من الربا، اونی که در حقیقت بدهکارا هنوز بدهکارن، اونا رو چیکار بکنید؟ اونا رو رها بکنید، از اینجا شروع بکنید. نقطه آغاز رو معلوم میکنه، از کجا شروع بکنید؟ از اونجایی که در حقیقت چیه؟ یعنی شما تا به حال یه پولهایی رو از مردم ربوان گرفتید و دارید میگیرید، قسطهای بعدیش رو، یه پولهایی رو هم به کسانی که سپرده گذاری کردند دادید، یه چیزایی رو هم دارید میدید، درسته؟ میگه از اونها دیگه نگیرید، به اینا هم دیگه ندید. از اینجا میتونه جلوشو بگیرید یا نه؟ میتونه آغاز کار باشه. اونی که در حقیقت تا به حال داشتید میگرفتید، از این به بعدش رو نگیرید. حالا اونایی که دادید رو گرفتید رو نمیگه برگردونید. اونجا تو نظامی که نظام چی باشه؟ یجب با مقبل باشه، نمیذاره تو نظام دینی ها، تو نظام غیر دینی. میگه اون قبلی رو که تا حالا گرفتید هیچ اب نداره، فله و ماسه، از این به بعد نگیرید. به اونی هم که در حقیقت تا به حال میدادید ربا رو میدادید، اونم ندید. متو اون دومیشو اینجا ساکته، وقتی میگه اینو ندید یعنی اونم در حقیقت اینو نگیرید، اونم ندیده دیگه. این با کاملا یه سیستم کاملا میتونه از اینجا چیکار بکنه، برنامه‌ریزی بکنه. نمیگه از اینجا پس من چی بدم به اینا چی بدم، میگه ایب نداره، این سیستم ربایی بوده. میگه هم گرفتنش هم دادنش چی هستش؟ هر دو آتشه، نه اینکه فقط گرفتنش آتشه، دادنش هم آتشه، نمیشه به اونم پول داد، هر دو طرفه. لذا بحثم در این است که آیا طرف راضی باشه مثل مال قصبی است؟ میگه نه، مثل مال قصبی هم نیست. مال قصبی اگه طرف آخر گفت آقا من خلاصه دارم، خودم میدم، رضایتم دارم، آیا حلال میشه؟ میگه نه، این حرمت تکلیفی با حرمت وضعی سر جاش محفوظه، حلال نمیشه با رضایت طرفین. که بانک ها بگن ما امضا گرفتی، میگه نه این حلال نمیشه، با در حقیقت امضا کردن و راضی بودن، حتی قلبا هم راضی بشه حلال نمیشه. ور مال قصبی است که مال قصبی اگر راضی شد چی میشه؟ حلال میشه. اما این مال چون اساسش باطل است، راضی شدنش هم حل نمیکنه مسئله رو. اینم دنباله که موقع کسی اینجوری نگه با رضایت اینا درستش میکنند و امضا میگیرند، و حالا بعضی هم از ته دلشون چون مجبورن راضی میشن، نه اینا میگه هیچکدوم درست کننده نیست. حالا احکامش ان شاء الله اگر بشه بعضیشو باید گفت. نه هم تشتمل این بر این مسئله، بله بلکان و ترک مال الغرما فی ذمه المدینین من الربا و من هنای از هر معنا قوله فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما، اگر کسی پذیرفت و این موعظه الهی و امر الهی رو پذیرفت، فنتها، فنتها غیر فتعزه، یه موقع میگه فتعز چون داره که فمن جاءه موعظه من ربه، موعظه از جانب خدا آمد، فتعز یعنی موعظه تو جانش در حقیقت اثر، میگه نه فنتها عملا بهش مقید شد، نه فقط تو جانش بهش در حقیقت علاقه من شد، نه اون فتعزه، این میگه فنتها یعنی عملا چیکار کرد؟ عملا انجامش داد دیگه، فنتها انتها نسبت به اون، نه نسبت به اون محقق شد. ببینید چقدر الفاظ رو دقیق به کار برده. فله ما سلف، این نسبت به گذشتهش چی هستش؟ دیگه الان پیگیری نمیشه، او در حقیقت تا اینجا از اینجا به بعد رو محاسبه میکنن. و امره الالله، اما نسبت به گناهانی که این محقق شده بوده به خاطر این که جهل داشته و نمیدونسته یا نظام وضعیش رو اینجا گفت فله ما سلف، نظام تکلیفش هم گفت چی؟ فرمودش که چی؟ و امره الالله، نظام تکلیفش اون نظام وضعیشه فله ما سلف، نظام تکلیفش هم میشه چی؟ امره الالله، که خدای سبحان میدونه که حالا توبه این رو بپذیرد، این بالاخره باید تائب باشد، باید توبه بکند، خدا هم توبه شد. اما نظام وضعیش رو اینجور و الا خیلی سخت میشد. کسی که تا به حال چی بوده این کارو کرده، حالا دیگه پس این ایمان آوردنش فایده‌ای نداشت، درسته گوشت و پوستش از این رویده بود. این نسبت به جایی که غیر مسلمان باشه، چون مسلمان از قبل این نه بوده، اگر توجه میکند باید ادا کند اون چیز رو که نسبت به سابق چی شده محقق شده. این بالاخره غیر از اون کسی است که تا به حال مسلمان نبوده، تازه مسلمان شده، یا این امر تازه آمده باشه قبل نبوده، یا تازه مسلمان شده و نمیدان، یا کسی که نمیدانسته. حالا کسی که نمیدانستن بحثش جدای از اینه، اون کسی که نمیدانسته این حکم رو کلن یا نمیدانسته این فعلش در حقیقت ربا محسوب میشه، تا این حکمش چی، هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. همین اون کسی دو پرسی؟
اون
که بصیرت نداشته اون فیزیک اسکرتی. حالا بالاخره اینا رو اینا بعدن وقتی ما مردیم بگید اینا رو مخفف به سوال بکنیم میگفت. بله بعد خلاصه فقط تقدم علاما فی صورت آل عمران من النهی قول تعالی فی، میگه از سوره آل عمران جلوتر کجا گفته شده؟ سوره روم. میگه در سوره روم آمده و هی مکیه، در حالی که سوره روم مکی هم هست. و ما آتیتون من ربا، اینم قرینه خیلی خوبی است که ربا در اینجا چی اومده؟ بدون الف لام آمده، بقیه با الف لامه، که این عهد ذکری میشه اینجا به این عهد که این در حقیقت به این احاله داده میشه. و ما آتیتون من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اگر کسی اینجوری فکر میکند که این در حقیقت رویش ایجاد میکند، چون ربیه یا ربوه، چون قرآن ربا رو تو دستور رسوم الخطش از چی گرفته؟ همیشه ربا رو وقتی هم که میخواد بنویسه با ر و ب و الف نمینویسه، با ر و ب و واو و الف مینویسه ربا رو. تا این چی باشه؟ اگر یه موقع میبینید که ربا رو تو بعضی از دستور خط مثل اینجایی که تو المیزان با ر و ب و الف نوشتن، این بنا بر دستور خط رسم الخط قرآنی نیست. رسم الخط قرآنی چی هستش؟ با ر و ب و واو، که نشون بده ریشش از چیه؟ از ربوست، نه از ربعیه. اینم خلاصه یه نکتهیه که در اینجا آمده. و ما آتیتون من ربا لیر بوه، ببین لیر بوه که برمیگرده لیر بوه فی اموال ناسه فلا یربو اندالله. و ما آتیتون من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. اونی که فکر میکنه با ربا مضاعف میشه، ربا در قد براش در قد تربو میشه زیاد، این اینجوری نیست، نه تو دنیاش اینجوریه نه تو آخرتش. حالا اینو بیانم میکنن، اما در رابطه با زکات خدای سبحان فرموده که با ما آتیتون من زکات تریدون وجه الله فاولائک هم المضعفون. این در قد مضاعف میشود که همونجور که تو بحث آمد. و من هنای از هر این مقدمه سازی تو این چند مثل یک صفحه و نیمی که دو صفحه که اینجا ایشون بیان میکنه، مقدمه سازی برای ورود به آیاتها، یعنی الان هنوز ورود به آیه پیدا نکرده رو مقدمه سازی میکنه. بعد میفرماید که و من هنای از هر ان ربا کان امرا مرغوبا عنه من اوائل عهد رسول الله قبل الهجره، از قبل از هجرت مکه بوده، حتی تم امر النهی عنه فی صورت آل عمران ثم اشتد، اینم سیرشو، پس اول تو مکه بوده، بعد تو سوره آل عمران نهی تشریعی جدی وارد شده، بعد تو سوره بقره چی شده؟ تشدید شده، اینم سیر مسئله. پس از مکه تا مدینه سوره آل عمران و سوره بقره. خب بعد چی؟
تشریع
به عنوان حکم جدی توی سوره آل عمرانه، اما در حقیقت اون بیان حرمت اساسی که در قدرت و حرمت آمده و ما آتایتون من ربن لیر رو که داره، اون خصوصیتی رو که اینا دنبال ربا بودن رو داره بیان میکنه، نفت میکنه، تو سوره روم مکی بوده. بله حتی بله ثم اشتد امره في سوره البقره بهذه الايات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول النهي عنها علیها که نشون میده که قبلا آمده، همینجوری که مثالی که عرض کردم خود عهد ذکری خود در حقیقت مسائل اینجوری که و من هنا یظهر ان هذه الآیات انما نزلت بعد سوره آل عمران که و سوره آل عمران هم بعد سوره روم. الا ان حرمت الربا میگه نه فقط سابقه مکی بودن داره، الا ان حرمت الربا فی مذهب الیهود الا ما یذکره الله تعالی فی قوله و اخذهم الربا و قد نهوا. اینا ربا میگفتن در حالی که چی شده بودن؟ نه شده بودن. و هر حکمی که در دین سابق باشه اگر نسخ نشده باشه چی میشه؟ ادامه داره دیگه. پس میشه تو ادیان الهی حکم ربا از سابق بوده، به خصوص تو دین حضرت موسی علیه السلام این حکم بوده و اخذهم الربا وقد نهوا عن، در حالی که نشده بودن. بعد بالاتر از این، اینها در حقیقت چیکار دارن؟ این هم حرفایی که اینا امروز دارن. آیه بعد میفرماد حکایتا عنهم لیس علینا فی الامیین سبیل. میگه این آیه که در اینجا آمده سوره آل عمران آیه 85، یهودیان میگن که ما بین خودمون ربا نداریم، حرامه. اما از غیر در حقیقت چی؟ غیر یهودیا، هر کی باشه هر کاری خواستید بکنید آزادی. همین کاری که امروز دارن میکنن، یعنی نمیگیم بین خودشون، اما تمام در حقیقت با یه مبنای فکری دارن اینا، با اینا مبنای فکریشونه که بقیه موجودات تو عالم چی هستن؟ انسان ها بقیه مثل حیوانن برای ما. باید اینا مبنا فکریشون ها نوشتن این رو که میگن انسان های دیگه همه مثل حیوانات چه نسبتی با ما دارن که باید در اختیار ما باشن منافعشون، هیچی دیگه حکمی اونها به ما ندارن، ما هر حکمی بخوایم بر اونها داریم. از جمله اینم بر از همون نشأت گرفته که شما اگر ربا حرامه بین خودتون حرامه ها، اما این رو اگر تونستید هر چی تونستید از اونها بگیرید بگیرید، بی نداره. ولیس علینا فی الامیین سبیل، ما بس اصل ربا رو در حقیقت ما قبول نمی کنیم. اما اگر توی جامعه بین المللی از ما می گرفتن و ما در مقابل مجبور، چون نمیتونستیم تواصل بکنیم، مجبور بودیم در حقیقت در مقابل اینا، میگن در این صورت جواز رو ایجاد کرد، نه به عنوان ابتدایی که آدم هر کاری ربا هم بخواد انجام بده بخوایم بگیریم، نه اینجوری نیستش. به خصوص اون جوامعی که ما عهد داریم، ذمه داریم با هم دیگه، در حقیقت چی داریم؟ مثلا معاملات داریم، ابتداعا ما حق نداریم ربا بگیریم. این بحثی از تفکره، میگه بقیه مثل حیوانن برای شما، اصلا حقی به شما ندارن، هر کاری تونستید به سرشون بیارید. ما این نگاه رو تو نظام انسانی نده، میگیم اما اگر او داره با ما این کارو میکنه تو نظام انسانی و ما راهی نداریم، این رو به عنوان حکم ثانوی قرار دادن برای اینکه بتونن همین مقدار مقابله بشه. تو قوانین امروز اگر هست تو همین مقدار هست که جواز رو از مراجع در کشورهای مثلا غیر اسلامی به همین مقدار، اونم قدر متیقن داره، هر جوری آزاد نیستش. بل بعد میفرماید که و ما تصدیق القرآن لکتابهم، که قرآن هم گفته که مصدقا لما بین یدی که دقیقا اینا در واقع تورات رو تصدیق کردن و عدم نسخ ظاهر کانت و عدم نسخ ظاهر که کانت تدل علی حرمت فلسطین، نسخ هم نیامده. پس معلوم میشه که ربا از زمان در واقع حضرت موسی اقلا از موسی علیه السلام بوده. ول آیات انی آیات الربا لا تخلو عن ارتباط به ما قبلها من آیات الانفاق. حالا رابطه بین این دو دست آیات که بیان کردیم خدمتتون اینجا داره میفرماید، را این خیلی زیباست، اینم این رابطه رو دقت بکنید تو اذان نشه. ول آیات انی آیات الربا لا تخلو عن ارتباط به ما قبلها من آیات الانفاق فی سبیل الله کما یشیر الی قوله تعالی فی ضمنها یمحق الله الربا. میگه ارتباط رو تو این آیات ایجاد کرد، یمحق الله الربا و یرب الصدقات، محق میکند، نابود. محق یعنی از بین رفتن تدریجی. یمحق الله چیه اون فرمان، یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، که در واقع اونجا محق کفر، در واقع محص اسلام، محق کفر، محص در مقابل محوست با صاد با هجیمی، در مقابل محق محوست یعنی تدریجا خالص شدن، درسته؟ محق یعنی تدریجا از بین رفتن، دقت میکنید که محق کافرین محص اسلام در حقیقت اونجا میفرمان یمحص الله الذین آمنوا، محص ایمان و محق کفر عالم به این سمت داره حرکت میکنه. بعد میفرماد که یمحق الله الربا، تدریجا ربا چی شده؟ محق میشود. اونی که فکر میکنه داره ازدیادش میکنه اینجوری نیست، داره محق میشه، داره به این میره. و یرب صدقات، از این طرف صدقه رشد میکنه، اونم تدریجی دیگه، یربی در حقیقت اون نموه که یرب صدقات، دوتا توشون تدریجم دیده شده. و قولو و انتصدقو و هو خیر لکم، که در حقیقت آمده در همین جا که رابطه اگر در حقیقت صدقه دادید و هو خیر لکم. و کذا ما بقا من ذکری فی صورت روم و فی صورت آل عمران مقارنن لذکر الانفاق و صدقه. میگه اونجا هم که آمده ربا بلا فاصله مقارنه با چی آمده؟ با آیات انفاق آمده. و الحس علیه و ترغیب فی علا ان الاعتبار، این علا ان الاعتبار گل مسئله بود تو این ارتباط که حالا انشاءالله دیگه که خیلی زیبای تحلیل جامعه شناسی و الهی میکنه در اینجا تو این چند خط. انشاءالله فردا در محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاصه تکلیف آوره، نمیشه تکلیف رو برداشت. سلامت باشید. بله
بله بله بله بله بله بله حالا شما اسم علوم انسانی هم آورد، در مورد علوم انسانی هم همین جوره که یه ساده سازی و یک ساده اندیشی نسبت به این چیزا وجود داره. ببینید وقتی که ما میریم توی سیستم اقتصادی نامونی میبینیم که آقا بر مبنای تجمیع سرمایه است، میریم سیستم اقتصادی شما میبینیم که کاملا با تجمیع سرمایه مخالفه، بعد میریم چی کار میکنیم؟ به جای اینکه بیایم سیستم رو عوض کنیم، بانک رو دستکاری میکنیم. خب میگیم که آقا ما ربا رو کردیم مضاربه و نمیدونم با چند تا عقد درستش کردیم، بعد میریم میبینیم که اتفاقا همون مضاربه و اینا که کردیم اونجا هم تجمیع سرمایه صورت میگیره، یعنی اون معناتی که شریعت به نظرش.
ببینید الان همین بحثی که تو ملاک که بعد الان میخواد بیارم، جمله که میخواست بیاره الان علامه اینجا همین رو داره بیان میکنه.
خب میگم اون معنات اون به جای اینکه ما نگاهمون به اون ملاک اونو ببینیم بر اساس اون سیستم بچینیم به جز جز میان درست میکنیم.
نه اینجوری نیست،
و بعضا جزئی که درست میکنیم اتفاقا مخالفه اون معنات
نگاه رو نداریم. ما نگاهمون این است که مبانی رو باید حل کنیم. مثلا قانون اساسی اومده اول مبانی رو گفته، مبانی رو اومده گفته، بعد اومده اصول رو گفته بر اساس چی؟ اون مبانی، درسته؟ بعد در حقیقت اومده یه تفسیرهایی رو بر اساس اصول، درسته؟ همین نگاه رو ما تو هر جایی داریم. یعنی باید کاری که علامه تو علمیزان
نه ببینید علما به جای اینکه بیان میان عقد بانکو درست میکنن،
نه تو که
میان بانکو درست کنن، میان فقط میگن آقا این ربا ما با این ربا رو درستش کنیم، چه جوری درستش کنیم، عقد میکنیم.
نه اینجوری نیست. شما یه بار قانون اساسی رو ببینید تو مباحث اقتصادیش مبانی داره، مبانی داره، مبانی رو تصور مونتا. وقتی که ما میخوایم به بانکی بدیم دیگه مبانیشو به بانکدار نمیگیم، چون او دقیقاً اینو نمیفهمه. اما باید توی نه رومم رو
الان غیر از بانک کجا بحث اقتصادی مملکت چیه؟ همه علما وقتی میخوان بگن مشکل اقتصادی داریم میگن آقا بانک ربا میگیره.
تو کلام بکنید میگیم وقتی که میخوایم توی اون کارمند بانک بیایم دیگه مبانی رو به کارمند بانک نمیگیم،
کارمند بانک نمیگیم.
اما مبانی باید برای متخصصین و برنامه‌ریزا معلوم باشه. البته
همینو ما شک داریم آجا.
خب نه شک ابی نداره، شک خوبه. یه موقع میگید انکار داریم، یه موقع میگید شک داریم. حالا از انکار به شک اومد ما همین مقدار میشه.
یعنی خواهم بگم اون
خودش مرتبه بود که از انکار به شک رسیدی. امام صادق علیه السلام با یکی مناظره میکرد، کو احتمال نمیدی غیر از اینم باشه؟ یه مثلا شبهه کرد، طرف خود فکر کرد خب شاید، گو همین مقدار الان خوبه. خلاصه از انکار آورد طرف رو به شک، چون که اصلا نیست. خب بالاخره انکار همین که به شک رسید ما توی این مرتبه سلام
می‌کنیم،
بعدش خلاصه دوباره از شک به آمدن به قبول راحت تره. ما نمی‌خوام که همه چی الان درست راسته، اما می‌خوام بگم یه انکار کلی هم نکنیم که یا اصلا نمیشه یا در حقیقت نشده، هیچ چی نشده. بابا خیلی کارا شده،
داریم تو دانشگاه صحبت می‌کنیم برای بیرون حوزه بیا این درست، ولی وقتی بین خودمون
داریم صحبت می‌کنیم خودمون رو
حقیقت از بانک و ربای بانک هیچ چیز دیگه از اقتصاد و مد نظر قرار حداقل ظاهرا
نه
مد نظر قرار
همین ظاهرنت خوبه، اقلا میگو ظاهرا نگو مد نظر قرار ندادن،
میگو
ظاهرا مد نظر بود که اگه قرار داده بودن اقلا
جای خارجی تن پول اسلامی دادن تو مجلس سپاه گوش نکرد، مجلس گوش نکرد.
اینقدر کار در رابطه با مبانی اقتصاد و جزئیاتش شده، فرمایشاتی که ایشون میفرمان در رابطه با پول بانک، اینقدر فکر کردن، اینقدر حرف زدن، اینقدر گفتگو شده، اینقدر قانون در آمده، اینقدر
شما خیلی بعید میدونید.
نه نه بعید ندارم. نه من سال 61-62 خدمت میگم آقای سید محمود هاشمی تو اقتصاد خیلی کار کرد، خدا رحمتش کنه. آقای سید محمود آیت الله هاشمی شاه بود. آره بعد ایشون درس میداد بین اساتید اقتصاد دانشگاه میومد
اومدن، اساتید معروف اقتصاد دانشگاه میمدن و اساتید حوزه، یه جمعی بود که همین همکاری حوزه دانشگاه هم زمانی که دانشگاه تعطیل شدن همونجا شروع شد. بعدشون درس میدادن موضوعی کاربردی و اینا نقادی میکردن، سوالاتشون رو مطرح میکردن. من چون نواراشو گوش کردم اون موقع، در واقع به لحاظ احتیاج مالی که داشتیم نواراشو من پیاده میکردم اون موقع تا تدوین بشه. بعد خلاصه اون زمان دیدم انصافا چقدر کاربردی و دقیق،
یعنی کار میشه تخصصا خارج هستن.
چرا
میگه فقی میگم به نسبت فقها و مراجع دیگه تخصصا های
چهار یه نفر کار کرده باشه، چون که حوزه آیا حوزه شامل میشه یا نمیشه اونو آقا رو شامل میشه یا نمیشه، بگو همینا شامل اینا خارج اینا
خارج اینا
از کی راجا اینا عزیزم آقای شاهرودی جزو حوزه
آواره کی حوزه میدونه
چرا آقا چرا با دست خودمون خراب نکنیم دیگه بعد اینا اینا از همون موقع تشکیکات بود سلام
علیکم فکر کنم نفوذی
Thank you.